بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إنسان این اعجوبه خلقت که استعدادن از جایگاه خاصی در عالم هستی برخورداره، گرچه در زمین زندگی میکنه، مانند همه موجودات عالم، چه موجوداتی که در ظاهر عالمند، چه موجوداتی که در غیب عالمند، ذاتاً نیازمند به هدایت الهی است. نور هدایت، پر هدایت بر تمام عالم هستی، چه در باطن عالم چه در ظاهر عالم گسترده است و به همین خاطر موجودات در مسیر معین خودشون تا مقصد حرکت میکنن و منافع وجودی خودشون رو به خاطر این هدایت آشکار میکنن. انسان هم زیر همین چتر در همین عالم هستی نمیتونه بر کنار از نیاز به هدایت باشه و نسبت به این خط نورانی الهی طبل استقلال بزنه، بگه من خودم بدون هدایت یه حرکت سالمی رو تا پایان عمر خواهم داشت، منش پاکی رو خواهم داشت. البته این حرفا رو زده از ابتدای شروع زندگی در کره زمین تا الان، ولی نتونه ثابت بکنه که بدون هدایت دارای زندگی سالمی میشه. بدون هدایت یه منبع با منفعتی میشه، بدون هدایت عرصه زندگیش از ظلم، خیانت، تجاوز، گناه، معصیت خالی میمونه. از همون روزگار اول که اولین نفر از این طایفه قابیل از هدایت الهی رو برگردون اعراض کرد، تا الان قابیلیان عالم زندگی سالمی نداشتن، زندگی درستی نداشتن، زندگی بی ظلم نداشتن، زندگی بی تجاوز، بی خونریزی نداشتن. شما ممکنه به ذهنتون برسه که این تجاوز و ظلم و قتل و غارت و خونریزی در جوامع دینی هم بوده. خب بله بوده، ولی جوابش اینه که در جوامع دینی بیدینان جامعه اهل ظلم بودن، اهل فساد بودن، اهل تجاوز بودن، اهل غارت بودن. سابقه در تاریخ نداره سلمانهای جامعه، عمارهای جامعه، حکیمان جامعه، عارفان حقیقی جامعه، مؤمنان واقعی جامعه دامن زندگیشون به اون همه آلودگی آلوده باشه. نسبت به جوامع دینی باید این دقت رو داشت که در جوامع دینی بیدینان هم زندگی می کردن و دنیا جای جدایی نیست. اگر بنا باشه بلای عمومی بیاد همه رو میگه، اگر بنا باشه نعمت بیاد نصیب همه میشه. این قیامتی که جای جدا سازیه که پروردگار میفرماد و امتازو الیوم ایها المجرمون، شما ای گناهکاران حرفه‌ای صفتون رو از صف پاکان جدا بکنید. اینجا دیگه مثل دنیا نیست که هر دو توی خیابون توی محل زندگی بکنید، هر دو با هم قوم خویش باشین، هر دو با هم توی تیاره، توی قطار، توی ماشین سوار بشین. اینجا با دنیا فرض میکنه. دنیا خوبی ها، بدی ها، خوب ها، بد ها، زشتی ها، زیبایی ها، مرگ ها، حیات ها، بلاها، راحتی ها قاطیه، جدا نیست. آقا نمازتون رو لطف کنید پشت پرده. اینجا همه چی با هم قاطی. در یه جامعه مذهبی خب شمر هم زندگی میکنه، خولی هم زندگی میکنه، قاتل هم زندگی میکنه، رباخور هم زندگی میکنه، زناکار هم زندگی میکنه. این ربطی به کل جامعه نداره که بگیم اونایی که هدایت رو نپذیرفتن گفتن بدون هدایت زندگی خوبی به پا می کنیم، نتونستن. خود جوامع دینی هم همون آلودگی ها رو دارن. آلودگی ها در جوامع دینی مال کیاست؟ این رو باید دقت کرد که به جوامع دینی تهمت نخوره. و هجومی به جوامع دینی نشه. در جوامع دینی دینداران واقعی آلودگی ندارن، قتل ندارن، غارت ندارن، دزدی ندارن، رباخوری ندارن، کار زشت ندارن، اهل منکرات و فحشا نیستن، گرچه بدنه عظیمی از جامعه آلوده باشه، ولی اونا آلوده نیستن، اونا تردامن نیستن، اونا بدکار نیستن. جالب اینه که اینا در جوامع دینی نسبت به بیدینان جامعه دغدغه دارن، ناراحتن، دلشون میسوزه، خیرخواهن، علاقه دارن که تو جوامع دینی بیدینان دیندار بشن، گمراهان هم اهل هدایت بشن. اونایی که هیجان روحی دارن از هیجانات به اصطلاح منفی مثل حسد، کبر، غرور و بیبندوباری دلشون میخواد اونا هم از این هیجانات بیفتن و وجودشون یه دریای آرام و آرام بخشی بشه. خب شما در آیات قرآن صفات اهل دین رو در هر جامعه‌ای که بودند ملاحظه کنید. موسی در دربار فرعون و در بین قبطیان از تولدش تا 20 سالگیش عمر میکنه، ولی به هیچ کدام از آلودگی‌های قبطیان آلوده نمیشه. یعنی یه دونه مؤمن در بین اون همه مشرک که جامعه جامعه دینی نبوده، جامعه شرک بوده، ولی اصلا آلوده نمیشه، دغدغه نجات هم داره، پروردگارم او رو بعدن مبعوث به رسالت میکنه، میگه برو ملت مصر رو نجات بده، حتی فرعون رو نجات بده، درباریانش رو نجات بده. تو جوامع 100% بیدین که 99% با بیدینا بوده، در تمام دوره‌های تاریخ دیندارانی بودن حداقل که از آلودگی های بیدینان کسب آلودگی نکردن، بلکه پاکی های خود رو میخواستن انتقال به دیگران بدن، چه برسه به جوامع دینی که حالا خود ما در یه جامعه زندگی میکنیم که بیدین زیاد داره، اما خب مسجد زیاد داریم، جلسه زیاد داریم، مجالس علم زیاد داریم، مجالس اهل بیت زیاد داریم، یعنی ما برای پاک موندن کمک خیلی داریم، در جوامع بیدین پاکان انگشت شمار هیچ کمکی نداشت، تمام جلسات جلسات گناه. من به پیغمبر مثل نمیزنم، درستم نی مثل بزنم، چون پیغمبر اکرم پرونده ویژه‌ای داره، اما در جامعه مکه، جامعه 360 خدایی، 360 رشته شرک، جامعه قتل، جامعه غارت، جامعه بی سواد، جامعه حرام خور، جامعه رباخور، جامعه ای که تو تاریخ بخونید زنا جز فرهنگش بود، حتی شوهران زنان خود رو در معرض زنا قرار می دادن. توی چنین جامعه یک انسان با وقار، با ادب، مدافع مظلوم و مدافع حق مثل ابو طالب رشد میکنه. این گونه انسان ها در همه عذرا رو به روی مردم بستن که روز قیامت کسی نگه تیرون منو بیدین کرد. مکه که صد برابر تیرون بیدیناش بیدین بودن، چطور ابو طالب بیدین نشد؟ بی تربیت نشد؟ به هیجان گناه دچار نشد؟ چطور نشد؟ ما الان با خیلی از جوامع جهان فرق میکنیم، به خصوص جوامع غربی و بخش عمده ای از جوامع شرقی. خب تو شرق الان چین هست، 1,200,000,000 بیدین، تلویزیون دارن، رادیو دارن، روابط تجارتی با ما دارن، بیدین بیدین. شبه قاره هند نزدیک 1,000,000,000 گاو پرست و بت پرست و مشرکای دیگه درش زندگی میکنن. جنوب کشور ما امارات که هیچ گناهی در کره زمینی که در اونجا صورت نگیره، بحرین، قطر، حالا عربستانیا به خاطر احترام مکه و مدینه گناهاشون 12 شب به بعده، ولی گناهان آزادشون با پول فراوون در انگلیس و در اروپاست. یعنی ما باز با اونا فرق میکنیم. یه مقدار آلودگی های ظاهر در ما کمتره، ما برای متدین موندن کمک خیلی داریم. ما رمزون شیعه رو هیچ مکتبی نداره، این بالاترین کمک. محرم و سفر شیعه رو هیچ ملتی نداره، این بالاترین کمک. کمیل و ندبه و عرفه شیعه رو هیچ ملتی نداره، این بالاترین کمک. حرم های ائمه رو مثل حرم حضرت رضا ابی عبدالله امیر المؤمنین، قم، حضرت عبدالعظیم، اینا دیگه حد پایین تره از معصومین، هیچ ملتی نداره. این صداهای حق رو هیچ ملتی نداره. کسی در ایران برای مؤمن موندن یا مؤمن شدن تمام کمک‌های لازم در کنارش. حالا تو ما بیدینم زیاده، افتضاحات و آلودگی ها و بدکاری ها در کشور ما مال بدنه بیدین کشوره، والا اهل ایمان. شما مسجدی ها، شما گریه کنهای برای ابی عبدالله، شما مارمزونی ها، فاطمیونی ها، علوی ها، آشورایی ها، کجا دستتون به قتل دراز میشه؟ کجا دستتون به ربا و مال حرام و تجاوز و غارت و انواع گناهان دراز میشه؟ بغل دستونم گناه زیاده، اما کمک زیاد دارید. اصل حرفو بزنم، زمانی که بشر گفت نیاز به هدایت الهی ندارم، هدایت میگه من اومدم برای این که یه زندگی 100% سالمه با منفعتی برات برپا بکنم، نمیخوام. خودم عقل دارم، علم دارم، برپا میکنم. کو؟ تو چین برپا کردی؟ هند برپا کردی؟ انگلیس و کشورهای اروپایی دیگه برپا کردیم؟ در امریکا برپا کردیم؟ کجا برپا کرد؟ اون زندگی سالمی که از زمان گذشته بیدینان قبل از شما ادعا کردن که بی هدایت خدا با هدایت عقل و علممون برپا میکنیم، نمونش کجاست؟ شما بچه ها میبریم با نمره عالی، دیپلم میگیرن، تو دانشگاه قبولشون میکنین، بعد همین دانشگاهی ها وقتی میان دولت آمریکا رو تشکیل میدن، دولت های اروپایی رو تشکیل میدن، خب میبینید که دارن چی کار میکنن. یه حرف دروغی بوده که تاریخ زده که من بدون هدایت زندگی سالم برپا میکنم. حتی در بعضی از امور برای بیدینا یه نوع هدایت خدا مشکل گشاست. اگر هدایت پادر میونی نکنه مشکل حل نمیشه. یکی از همین کشورهای اروپایی هم چند وقت قبل، خیلی هم زمانش دور نیست، همین حدود یکی دو سال پیش، یه خانواده دو تا بچه داشتن، یه پسر 4-5 ساله، یه پسر 8-9 ساله. شب بود، چراغا رو خاموش کردن بخوابن. بچه کوچیک 5 ساله دید، شنید که پدر و مادرش آروم با همدیگه دارن حرف میزنن، خیلی آروم. این بچه حساس گوش داد، دید مادرش با ناراحتی، با رنجیدگی خاطر به شوهرش میگه جیگرم برای این پسرم داره مثل جیگر افتاده تو آتیش میسوزه، این نیاز به یه عمل جراحی داره، عمل جراحیشم بسیار گران تمام میشه، تنها یه معجزه میتونه بچه ما رو نجات بده. یه عشقی هم میریزه و میخواد. پدر مادر که خوابشون میبره، این بچه 4-5 ساله یواش میره از تو کمد خودش، از زیر لباسا، رخت خواب، کفش، هر چی بوده، قلکشو در میاره، خالی میکنه، میبینه 1 دلار و 10 سنت تو قلکش. این 1 دلار و 10 سنت رو میذاره زیر دوشک رو تختش که صبح بشه. خب 1 دلار و 10 سنت یه شیر میدن و یه دوتا از این نون بورکی ها میدن و مثلا دوتا پنیر سوپری کوچیک. با 1 دلار و 10 سنت که نمیشه این عمل جراحی بسیار گرون و دقیق رو انجام داد. 8 صبح، 8:30 صبح من اروپا بودم، حدود 8:30 صبح دیگه شروع میکنن به وا کردن، میره تو دواخونه، شلوغ بود، بچه 5 ساله بی خبر پدر و مادرش. یکی از کارمندای دواخونه ببینه بچه 5 ساله قاطی مردم تو صفه اونجا، خب صف وای میستن، این چهره این بچه رو که نگاه میکنه دلش میسوزه، میاد بغل دست بچه میگه چی میخوای؟ میگه اونی که میخوام پولشو دارم و خیال نکنی مفتی میخوام، 1 دلار و 10 سنت دارم، خیلی پوله با آقای دکتر، معجزه میخوام. این شب خیال کرده بود معجزه به زبان خودشون البته یه نوع کپسوله یا قرصه که مادره گفته فقط یه معجزه میتونه این بچه ما رو نجات. دواخونه یه میگه بچه جون ما چیزی به نام معجزه تو دواخونه نداریم. گو نه داریم، میخوای به من نفروش؟ میگه نه نداریم. میخوای دکتر اصلی دواخونه بپرس، من کارمند، معجزه نداریم. یه مردی تو صف بوده، یه آدم وزین و با یه کچلوار گرون قیمت میاد جلو، به بچه میگه چقدر پول داری؟ میگه 1 دلار و 10 سنت. میخوای معجزه بخری برای کی؟ میگه برای داداشم، مامانم خیلی گریه میکنه و ناراحت، مامان دیشب میگه یه معجزه این بچه رو خوب میکنه. میگه 1 دلار و 10 سنت تو بس تو جیبت، من دارم اون دوایی که بابات و مامانت میخوان، من دارم. میگه نه پول بگی بده. میگه پول نمیخوام، بذار من کارمو انجام بدم تو دواخونه، با تو اگه دلت میخواد منو ببر خونتون که پدر مادر تو ببینم، داداش تو ببینم، معجزه رو بهشون بدم. میگه بیبری. میاد در خونه، بچه میگه من برم به بابا و مادر بگم، برو بگو. پدر مادرم بالاخره هر کسی که گرفتاره و مشکل داره به هر رشته‌ای توسلی رو میاره بلکه مشکل حل بشه. میگه مامان رفتم دواخونه معجزه بخرم، دواخونه گفت معجزه ندیدیم، دیشب میگفتی معجزه میخواد داداشمو خوب کنه. اما یا آقای گفت من معجزه دارم، الان اومده دم در. پدر مادری میگن برو بگو بیا تو. میاد تو، بهش میگن آقا شما معجزه داری؟ میگه نه من معجزه ندارم، ولی من فلان طبیبم که تو این کشور از رده اول جراحای مملکتم، بچه رو بیارین من معاینه کنم. معاینه میکنه، میگه من با ماشین خودم میرم بیمارستان، شما هم بچه رو بردارین بیارین، بچه رو جراحی میکنه، بچه 100% سالم میشه، پولم نمیگیره، حالا چند صد دلار یا چند صد هزار دلار پول اون جراحی دقیق میشد. گای پروردگار عالم هدایتشو در یه قلب کوچولوی بچه‌ای جلوه میده، بچه رو عالم ذهن خودش باشه بره معجزه بخره، خداوند یه دکتری رو همون وقت میاره تو دواخونه، همه رو با هم دیگه جور میکنه تا بچه خوب بشه. اگر هدایت الهی نبود این اتفاق چجوری اتفاق میفته؟ هیچ، اصلا اتفاق نمیفته. وقتی جراحی گوشه شکم ما یا معده ما یا روده ما یا گوش ما نیاز به هدایت باشه که حضرت رضا می فرماید محبت خدا به بیمار اینه که طبیب بفهمه بیماریشو و بدون چه دارویی بده. خب این هدایت الهی، مگه میشه بی هدایت خیمه زندگی سالم برپا کرد؟ سلامت زندگی به اینه که این خیمه ستون داشته باشه که سر پا بشه. ستون سلامت زندگی انسان هدایت. خب این هدایت باید اتصال به سه ناحیه وجود ما پیدا بکنه، یکی قلب ماست، یکی نفس ما و یکی عمل ما. خب نفس رو در قرآن خوندید، و نفس و ما سواها فالهمها، یعنی خودم، کاری کس دیگه نیست، فجورها و تقواها. این الهمها فجورها و تقواها هدایت الله. اخلاق باید در نفس انسان هدایت بشه به حسنات، و ریشه رذائل با هدایت خوشگونده بشه. یعنی حرارت هدایت ریشه سوء خلق رو بسوزونه و بهار هدایت درخت انک لعلی خلق عظیم رو در وجود انسان رشد بده. و یکی هم عمل انسانه، انجام دادنی ها و انجام ندادنی ها. این کار بشر نیست که بیشینه کشف بکنه کدام انجام دادنی ها به صلاحشه و کدام ترک ها به صلاحشه. انجام و ترک و او باید راه نمایی بکنه. اون وقت وقتی که وارد راه نمایی میشه، دل رو راه نمایی باید بکنه، به محبت دل و به نفرت دل جهت بده، تا قلب مردم بشه رحما و بینهم، یعنی همه در کنار هم دیگه با مهر و محبت و مهرورزی زندگی کنن، همه در کنار هم دیگه با هدایت حالات اخلاقی، با والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین و خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین زندگی بکنن، تا مردم در کنار هم دیگه با هدایت اعمالشون تعاونوا علی البر و تقوا زندگی بکنن. این نیاز انسان به هدایت الله. اگه بیشینه بگه من این هدایتون نمیخوام، کبر در مقابل خدا کرد. هدایت چی میخواد به آدم بده؟ سلامت دل، سلامت اخلاق، سلامت عمل. تموم نمیشه کار هدایت. هدایت این سه ناحیه رو سلامتی میده، نتیجهش میشه وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. این نتیجه اصلی هدایت این میشه. یعنی هدایت به آدم کمک میده برای سلامت زندگی در دنیا و کمک میده برای ورود به بهشت با این اوصافی که در این آیه شریفه بیان شد: جنات تجری من تحت الانهار، مساکن طیبه، فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر، ذلک هو الفوز العظیم. اینا همه شؤون هدایت الهیه. حالا این هدایت همه جا در هر زمانی هم ضروری. میخواد مردم از سوار و قاطر سوار باشن و جاده هاشون هم باریک، میخواد کشورشون پر اتوبان باشه و بهترین ماشینا، و میخواد پر تیاره و پر قطار باشه. اونا آدمو بی نیاز از هدایت نمی کنه. بنده وقتی کسی هدایت نداشته باشه سوار تیاره بشه، بم میذاره تیاره رو با 300 تا میندازه پایین. اگر کسی هدایت نداشته باشه میره تو قطار، تو خواب مردم، دور از چشم مامورین، ساک مردم رو میزنه، کیف مردم رو میزنه، طلای مردم رو میزنه. اگر هدایت نباشه خب میاد ماشینی که وایساده در خونه مردم رفته دردی رو تو خونه دوا بکنه، میاد میبینه ماشینش نی بردن، اوراقش کرد و فروخ به این ورون ور. هسته بدون هدایت آدم آروم نی، آدم خوبی نی. کاری به این نداره که بگیم چون علم پیش رفت تمدن اومد پس قرآن، تو دیگه برو کنار، ما با همینا زندگی 100% ساله میخواهیم داشت. خب اونایی که قرآن رو زدن کنار که خط هدایت الهیه، با این تمدن عظیم بچه رو سالم بار نیمن، چرا دزدی های کلان میکنن، چرا غارتگری میکنن. قدیمی های ما یه شعر میخوندن، من نمیدونم مالکیه، که به تمدن الان میخوره: تمدن منهای دین، افراد متمدنش چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اگه دزد راه و رسم بیشتری رو در دزدی بلد باشه، علم وا کردن در ماشینا رو با بودن ابزار امنیت داشته باشه، علم قطع کردن سیم خونه هایی که اگه دزد بیاد آژیر بکشه رو داشته باشه، علم صورت سازی در بانک و در یه تجارت خونه داشته باشه، آفتابه دیگه نمیدوزه. متمدن آفتابه نمیدوزه، متمدن کفش نمیدوزه، متمدن یه مملکت رو میدوزه، نه یه آفتابه رو. هیچی جای هدایت رو نمیگیره. دروغ میگن مردم دنیا، دروغ. یه همونه که قدیمی همون میگفت: چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کن. زشتی اخلاق ز بیدینی است، فتنه آفاق ز بیدینی است. این دینه و این هدایت خداست. امیر المؤمنین می فرماید: ان احسن الهدا هدا الله، بهترین و نیکوترین راهنمایی راهنمایی پروردگار. شما قانع به مسائل پایین نشین، همیشه برید دنبال احسنش. ان احسن الهدى هدى الله، این کلام نورانی وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. خب شب پایان این مجلسه، 10 شب به احترام صدیقه کبرا، مسجد و سیاه پوش کردید، چراغ روشن کردید، احترام به مردم گذاشتید، مایه گذاشتید برای هدایت بیشتر مردم. شما مردمم اول شب که گاهی کسبا بهترین وقتش اول شب، مغازه رو رها کردید، زودتر نرفتین خونه، اومدید در این خانه خدا، اینا پاداش های عظیمی برای شما خواهد داشت. معمولا تهرون اینجوره، شهرستان ها رو نمیدونم، نبودم که ببینم رسمشون شب آخر چیه. شب آخر معمولا من از وقتی بچه بودم می اومدم تو مجالس، متوسل میشن به وجود مقدس یکی از قوی ترین وسیله های پروردگار، وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام، یکی از قوی ترین وسیله های پروردگار. یه عالمی رو منبر میخواست روزه بخونه، این جمله رو گفت، گفت روز عاشورا ابی عبدالله به قمر بنی هاشم پناه برد، یعنی تکیه داد تو کارای روز عاشورا به قمر بنی هاشم. بعد یه عالمی دیگه خیلی ایراد کرد به این حرف که آقا شما درست نگفتی، دیگه نگو. اون ایرادگیر میگه برای اینکه این مسائل تو مردم بمونه که مردم بدونن یکی از قوی ترین زمینه های توسل در این عالم قمر بنی هاشم. این عالم ایرادگیر میگه شب به محضر ابی عبدالله رسیدم در عالم رؤیا، به من فرمود حرفی که امروز اون آقا رو منبر زد درست بود، من روز عاشورا متوسل به برادرم قمر بنی هاشم شد. قربان عاشقی شهیدان کوی عشق، در روز حبش رتبه او آرزو کنم. عباس نامدار که شان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم. سقای آب بود و سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنه، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو رو به رو کنن، اگر دست او نه دست خداییست پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن. درگاه او چو قبله ارباب حاجت آید، هم باب الهوای جایش همه جا گفتگو کنه. عمق مصیبتشو باید از جملات ابی عبدالله فهمید، اون وقتی که ناله زد الان انکسر زد.